تهران من and now. Ladies and gentlemen. May I introduce
هم باره که بزنید افتخار آقای قاضی خواهش میکنم باره تلاقی قاضی
بس دیگه نزنید دیگه
با عصر قدیم و عصر جدید و اینا اشتباه گرفته بزنید خوب نه آقای قاضی
احسان علی خواهد من گفت بیا یه بار یه احمدی رو برو
بسیار علی آقا سلام به شما سلام به همه دوستان شنونده هر جسد خوب و خوش باشن طاعت و عبادات قبول باشه ماه رمضونه توی این بله. ایام یاده برای بچه های خوبی که در به نظر من حوزه سلامتی هم دارن فعالیت میکنن دوستان خواهشن باشن و برای سلامتی اون دسته از عزیزان هم خواهشن یه دعای ویژه بکنیم دیگه چه خبر؟
شما چه خبر؟ حوزه
هوا چطوره؟ آقا این آقای میری چه عجب آدمه با فرهنگی
چرا؟
بازیکن تیم استقلال عرض میکنم
بله بله.
چون الان پولش نگرفته بله. یه فیشم که صادر شده بود گفتن فیش اصلا قلابی تقلبی هستش بعد امروز گفتن آقا پول میخواد گفت آقا پول نمیخوام من پول در زمانی میخوام که همه بازیکنای تیمم پول گرفته باشن
به خدا خیلی مرده جدی دارم خیلی مرده
خیلی کم پیدا میشم چه اتفاقی میخواد بیفته
خدا. گفته زمان مدیر من... پر رو کنه نه یه ذره
بالاخره مدیر خراب کن شب بگیم آره. بهتر باشه این کلمه ولی به نظر من به هر حال شرایط به گونه ایست که آقای میلیش نشون میده که همدلی و اتحاد میتونه حرف اول رو برای هر تیمی بزنه و این که میگیم تیم فوتبال 11 نفره هستن و باید در کنارش همه پشتیبانی ها انجام بشه که به موفقیت برسن قطعا در مورد میلیش میتونه خیلی خیلی هم صدق بکنه اما در طی روزهای گذشته میبینیم که برخی از پیشکسوتان باشگاه استقلال بازیکن‌های مثلا دور باشگاه استقلال صنیف عمران داده هم میان و انتقادهایی به مدیران باشگاه استقلال دارن که آقایون شماهایی که الان هستین پس چیکار دارین دقیقاً برای باشگاه انجام میدین که بازیکن‌ها پول نگرفتن همه شکایت دارن میکنن خارجی‌ها شکایت به فیفا بردن و در حالی که فوتبال تعطیله اعصاب ما هم
تعطیله پولا کجاست
پولا کجاست آقا برنامه جدید لیگ میگن که فردا روی میز ستاد کرونا خواهد بود و مسئولان سازمان لیگ ما فردا قرار هستش یه برنامه خیلی مدون و خیلی ویژه داشته باشن تقدیم مقامات حالا بالادستی وزارت بهداشت بکنن تا ببینیم ما هم لیگمون رو میتونیم برگزار بکنیم
یا نه
تکلیفش مشخص نخواهد شد امروز دوی خبرها من داشتم که ظاهرا برخی از تیم‌های لیگ برتری ما مثل تراکتور گلگهر ماشین‌سازی نساجی و حتی چند باشگاه دیگه اومدن نامه زدن که آقا اصلا تعطیلش بکنید وقتی امروز آقای رئیس جمهور گفتن که ظاهرا شرایط داره یه ذره بازبخی میشه و شاید خدای نکرده مجبور بشیم که تعطیل بکنیم برخی از باز مشاغل رو باشگاه ها اومدن گفتن اصلا لیگ رو هم خود تعطیل بکنید قهرمان اعلام نکنید خود ای اف سی هم داستان رو میدونه فیفا هم داستان رو میدونه و اصلا چه لزومی داره که ما در حال حاضر به هر شکلی که هستش بخوایم مسابقات فوتبال خودمون رو برگزار بکنیم ضمن اینکه این عدم برگزاری خدا کنه از نظر سطح فکری ما هم ما رو به یک آرامشی برسونه که بازیکن ها در قرنطینه هستن بعد دیگه دنبال قهرمان و کری و آقا حالا ما اول بودیم ما دوم بودیم و ما آخر بودیم و شما میافتید شما نمیدونم در لیگ برتر صعود میکردین دنبال این مسائلش نباشیم خیلی بهتره یعنی همه با یک آرامشی میتونیم بریم به استقبال فصل جدید امروز هم باشگاه پرسپولیس گفتن که برای سامان دادن به شرایط مالی خودش در حال مذاکره با اسپانسرهای جدیده ما هم که بخیل نیستیم اسپانسر بیاد پشت اسپانسر پول بگیرین خرج بکنین بازی که آقا اینقدر بدهی دارین
باری کل حالا اسپانسر کیه
آب بانک های مختلف داشتیم تلفن بانک های مختلف داشتیم هر چی میاد بانکی بود
خب
30 میلیون یورو ناپولی به ادعای یکی از سایت های روسی برای جذب سردار پول کنار گذاشته یعنی الان پولش آماده است نه کش آقا جون بر اساس گزارش یکی از سایت های روسی ظاهرا مدیران باشگاه ناپولی مبلغ درخواستی باشگاه زنیت سن پترزبورگ تقریبا 30 میلیون یورو بوده رو حاضرن که پرداخت بکنن و قراردادی 5 ساله با سردار آزمون به امضا برسونن که امیدوارم که سردار بهترین تصمیم رو برای خودش و باشگاه آینده خودش بتونه بگیره صفحه اینستاگرام AFC هم رسما از واکنش‌های دیدنی بیرانوند به خصوص سر بازی با اسد امروز فیلمی رو منتشر کرده و به نوعی یادآور به مسابقه حساس فصل گذشته لیگ قهرمانان بوده ضمن اینکه فیفا هم به دستور حالا مقامات فدراسیون فوتبال ایران پیشنهادهایی که از سوی دبیر جدید آقای نبی ظاهرا به دستشون رسیده بود رو داره بررسی میکنه که شاید در مورد اساسنامه ما هم بتونیم تصمیمات جدید و خوبی هم داشته باشیم.
ان شاء الله هر اتفاقی میفته به نفع ورزش.
امیدوارم که اتفاق خوب برامون بیفته. اما از فضای فوتبال دور نشم، یه خبر داشته باشم که بشار رسن هم به عنوان هافک عراقی پرسپولیسی ها که در آخرین دربی هم برابر استقلال موفق شد با گلی که ثمر رسون به نوعی تیم پرسپولیس رو از شکست نجات بده، گفته که به استقلال هرگز نمیرم اما به سپاهان فکر میکنم. یعنی احتمال داره که به حال یه روزی ایشون سر از باشگاه سپاهان در بیاره، چون که مطالبات خودش رو دریافت نکرده و ایشون هم ظاهرا گله من. بارها در برنامه‌های مختلف حالا هم تلویزیونی هم رادیویی در مورد تعویق مسابقات المپیک صحبت شده و اینکه اصلا به نفع ورزش ایران شد یا به ضرر ورزش و ورزشکارا شد.
رکورد شما به این موضوع پرداختید.
متشکرم. تو برنامه رکورد شبکه سه سیما به این موضوع پرداختیم. امروز هم در برنامه تهران من رادیو تهران می‌خوایم به این موضوع بپردازیم و من دعوت کردم از آقای دکتر سعیدی بزرگوار دبیر کل کمیته ملی المپیک که تشریف دارن در برنامه پشت خط ارتباطی ما در حال حاضر هستن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر. تئاتر عبادت قبول بشه ان شاء الله.
سلام.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای احمدی عزیز و همکاران.
متشکرم. آقای دکتر، با توجه به اینکه خب مسابقات المپیک یک سال به عقب افتاده، قرار بودش که نشستی برگزار بشه و ستاد عالی مسابقات المپیک تشکیل شده برای اینکه برنامه‌ریزی‌های جدید برای فدراسیون ها در نظر گرفته بشه و تبیین بشه یا خیر؟
خب همونطور که مستحضرید، ستاد عالی بازی‌های المپیک و بازی‌های آسیایی تشکیل شده و مسئولیت وزیر محترم ورزش و جوانان و حضور آقای دکتر سالی امینی رئیس محترم کمیته ملی المپیک و آقای خسرو وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک و سایر عزیزانی که حضور دارند، در اونجا برنامه های فدراسیون ها مورد پایش و بررسی و تصویب قرار می گیرد.
بله.
با توجه به اینکه ما در حال حاضر تابع سیاست‌های ملی ستاد مقابله با کرونا هستیم، باعث که خب دقیقاً پروتکل‌های مربوطه رو رعایت بکنیم و فعلا فعالیت‌های اردویی تمرینات گروهی لغو هست تا زمانی که شرایط مهیا بشود و انشاءالله اعلام عمومی بشه که درسته. در این زمینه فدراسیون،
چون
برام
جالب بود که امروز خبری از آقای سمیزاده میخوندم، حالا ایشون اصلا رفتن فدراسیون شطرنج که اونجا خدماتی رو داشته باشن برای برگزاری انتخاباتش، میگفتن لازم باشه برای شناگران به طور ویژه استخر رو باز میکنیم. من نمیدونم حالا مگه میشه مثلا برای قهرمان ها بگیم آقا یه استخر باز بشه، قهرمان ها بیان شنا کنن، در حالی که خود ستاد مبارزه با کرونا گفته این کارو نکنیم، بهتره که فعالیت ورزشی صورت نگیره.
بله، ببینید یک ستاد فرعی از ستاد ملی کرونا تشکیل شده در حوزه ورزش. ستاد در واقع کرونا مقابله با کرونا در وزارت ورزش است که این گونه تصمیمات در اونجا نهایی می شود. بله. و بحث کرونا فقط در اون ستاد ابلاغ میشه و قطعا هم برای همه لازم الاجراست. ما هم در کمیته ملی المپیک تابع سیاست‌های ستاد مقابله با کرونا هست.
بسیار عالی. اما آقای دکتر سعیدی عزیز و گرانقدر، یکی از مباحثی که دوست داشتم امروز در برنامه ما مطرح بشه، نگرانی ورزشکارا هستش، به خصوص در حوزه اون مبالغی که به عنوان دستمزد ازش یاد میشد. قبل از اینکه بخواد حالا این اتفاق تعویق المپیک رخ بده، قرار بود در مدت زمان یک سال چیزی حدود 60 میلیون تومان در طول یک سال، یعنی تقریبا ماهی 5 میلیون تومان به هر ورزشکاری پول پرداخت بشه به عنوان حقوق ثابت پیش از اعزام مسابقات المپیکش. خب المپیک یک سال به تعویق افتاد و خیلی از ورزشکارا فکر میکردن که این 60 تومن میشه 120 میلیون تومن و میتونن دو سال حالا از وزارت ورزش و کمیته المپیک حقوق دریافت بکنن. اما امروز دارن آقای دکتر سالی امیری طی مسابقه که داشتن گفتن به خاطر محدودیت های مالی که وجود داره این حقوق تمدید نمیشه، یعنی همون 60 تومن پای برجاست و حتی احتمال داره که برای بچه‌هایی که 30 تومن اول رو گرفتن 30 تومن قسط دوم رو سال 1400 دریافت بکنن. در این حوزه واقعا آیا کمیته المپیک مشکلات بسیار زیادی داره که اینطوری من باید رفتار بکنه؟
بعضتون برسونم که خب همونطور که آقای دکتر سالی امیری فرمودن، برای یک سال 12 ماه تعهد شد که حقوق ورزشکاران، مربیان و سرمربیان،
بله،
بر اساس آیین‌نامه و دستور عملی که تدوین شد و در ستاد عالی بازیاب تصویب رسید پرداخت شد.
بله.
در دو مرحله. مرحله اول پرداخت شد از طریق فدراسیون‌های ورزشی به حساب قهرمانان عزیز و سهمیه بگیران واریز شد. مرحله دوم مونده که اونم تعهد شده، قطعا جای هیچ نگرانی نیست، پرداخت خواهد شد.
بله.
پرداخت صورت خواهد گرفت. اما در مورد زمان پرداخت اون حالا جای بحث و بررسی داره که انشالله در جلسات آتی بررسی بشود که آیا این پرداخت در شش ماه دوم صورت بگیره با توجه به اینکه شاید اردویی تمرینات گروهی لغو هست و فعلا کمپ های تمرینی تعطیل هست، یا اینکه به شش ماه اول بازی منتقل بشود. ولی آنچه که مسلمه قطعا پرداخت خواهد شد و تعهد صورت گرفته
و اینکه پرداخت میشه همون 12 ماه پرداخت میشه دیگه، قرار نیستش که چون به خاطر کرونا یک سال عقب افتاده دو سال حقوق بگیرن ورزشکارا.
نه، اون تصمیم فقط برای یک دوره 12 ماه کسب سهمیه بوده و اگر که حالا تصمیم جدیدی گرفته شود در این زمینه با توجه خوب به نگاه حمایتی که
درسته.
در
وزارت آره فقط یک کوچولو آقای دکتر سعیدی عزیز، یه ذره به خاطر اینکه خب بالاخره المپیک سال عقب افتاده نمیشه بگیم که خب حالا مثلا ورزشکار تغذیه سالم نداشته باشه، ورزش نکنه و این کارا، همه نیاز پول و بودجه داره. میدونم که یه بودجه رو قطعا وزارت ورزش فدراسیون ها میده و اونها باید ورزشکار رو تغذیه بکنن، اما یک نگاهی هم باز کمیته المپیک داشته باشه به نظرم بد نیست. میدونم کار سختیه اما بد نیست.
واقعا عرض کنم که فرمایش شما درسته، من در تایید فرمایش شما عرض
میکنم.
ببینید اولویت کمیته ملی المپیک فدراسیون های المپیکی الان و توجه به امور فدراسیون های المپیکی در حد توانمون. امسال خب یک سال شرایط خاص ما الان داریم،
بحث
اقتصادی به هر حال مشکلاتی که عارض هست و کشور و در تمام دنیا الان حاکم هست، ما هم خب بالاخره بایستی که اقتضایی تصمیم بگیریم متناسب با شرایط
درسته.
و وضع موجودمون. حال اگر توانستیم تمام تلاششون رو آقای دکتر صالحی امیری دارن انجام میدن که منابعی رو دریافت بکنیم و تزریق بکنیم به فدراسیون های ورزشی به خصوص المپیکی ها، اما خب این تابع شرایط بودجه کشور هست و انشالله به محضی که ما هر گونه وصولی و دریافتی داشته باشیم قطعاً توجه اول و اولویت اول فدراسیون.
فقط ببخشید خیلی کوتاه جواب بدین، توی نشستی که داشتین هیئت اجرایی کمیته المپیک زاران آقای دبیر گفتن برای اداره کردن فدراسیون کشتی در سال 99 بین 60 تا 70 میلیارد تومان بودجه لازمه، درسته؟
خب فدراسیون کشتی آقای دبیر گزارش مبسوطی از عملکرد و برنامه‌های فدراسیون دادن و بخشی از بدهی‌هایی هست که میراث گذشته است.
بله.
که به هر تعهدات هست که ایجاد شده. فدراسیون هم الان در مزایق وجود داره، واقعا کشتی ورزش اول کشور هست، بایستی که توجه بشه. مطمئن باشید که این جلسه هم در همین راستا بود که توجه بیشتری به کشتی بشه و
این رقمی که فکر کنم همه رو کمیته المپیک تامین بکنه خیلی سختیه. میگم فکر کنم این رقم رو کمیته المپیک نتونه کلش رو تامین بکنه.
خب ما در حد توانمون، ما در حوزه ورزش قهرمانی تصمیم کمک میکنیم.
بله.
بحثای بدهی های هم باشه، مالیات ها و مسائل دیگه به صورت من حقوق کارکنان ها مسائل است که خب فدراسیون مدیریت خواهد کرد و قطعا هم از حمایت های وزارت ورزش هم بهره‌مند بودن. عزیزان آقای دبیر هم از خودش قهرمانان و زحمت کش کشور و المپیان های خوب کشور هستند و خودش از جنس کشتی است، قطعا این توانایی رو داره، ما هم در حد توانمون قطعا کمک خواهیم.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر سعیدی عزیز، براتون آرزوی موفقیت دارم و خدا نگهدار.
بنده هم سپاسگزارم. خدا
نگهدار. ما با آقای دکتر کیکاووس سعیدی عزیز دبیر کل کمیته ملی المپیک صحبت کردیم و برای همه ورزشکاران آرزوی موفقیت داریم.
آقای احمدی،
آقا ارادت من ایشالا که حقوقا پرداخت بشه، هزینه ها به درستی هزینه، یعنی جایی مناسب هزینه بشه، پولا بدهی ها پرداخت بشه، بچه ها مشکل نداشته باشن، همه چی گل و بل بل باشه و سال دیگه تو المپیک همه برن خوش بدرخشن.
اینی که گفتی خیلی کنایه داشت.
چرا؟
باشه باشه خیلی ممنون آقای احمدی، باشه با خداحافظی میکنم. ممنون
تموم شما روی ماه شما رو میبوسم.
خب بریم سراغ تلفن ها و پیام های کوتاه شما.
دنیای بعد کرونا خوب و قشنگ و زیبا هستش. من و پدر و خواهرم دوست داریم که بعد کرونا بریم یه عالمه پارک خوش بگذرونیم. برنامه تو خیلی خوبه، لطفا صدای من رو پخش کنی. خداحافظ.
صرف ساعت 12:79-75 گفتم مگه بیماری بوده که بعدش باید چیکار بکنی؟ شما یه سر بزن بیرون، یه سر بزن بیرون، تو رو خدا ازدحام مردم رو ببینی میفهمی هیچ خبری نبوده. خب خیلی هاشون به خدا به خاطر امرار معاش، به خاطر اینکه مجبورن بیان سر کار اومدن. و اینم باز بگم، خیلی هم همینجوری اومدن بیرون، میگم ما پوسیدیم دیگه، خسته شدیم دیگه. ما از شما نیز پرسیدیم که دنیا بعد کرونا چه شکلیه و دوستان دارن جواب میدن. بهار خانم گفتن خیلی قشنگه، قدر همه چی رو بهتر از هر موقع دیگه میدونیم. راست میگن.
با سلام، احمد تبریزی هستم از شهریار. من متولد اردیبهشت ماهم و تولد تمام اردیبهشت ماهی ها رو تو این آخرین اردیبهشت قرن 14 هم تبریک هستم.
و قرن 14 هم خیلی خوب بود. 0912-88-56 گفتن دنیای بعد از کرونا دنیای قدردانی از چیزهای کوچیکی است که به آنها بی توجه بودیم. ایسکو نه الیکو گفتن که کرونا به تنهایی یه دانشگاه بود و من کلی درس گرفتم. قدر همون بدونم و زندگی کنیم که این زندگی به معنای واقعی باید باشه. دنیا همون دنیاست، فرقی نمیکنه، رفتار ماست که تغییر خواهد کرد. شادتر و پر انگیزه تر خواهیم شد انشاءالله.
اول میخواستم یه انتقاد کنم، ولی اینو بگم
بفهم
والا اینا هی صدا و سیما یک سره فقط میگن این آرایشگاه بسته، آرایشگاه بسته. میگن شهرستان بهارستان، شهرک قلمی، گلستان، اشورآباد، همه آرایشگاه رو بازم. پس چجوری میگن بسته؟
خب حالا راجع به موضوع برنامه،
آره، نو دنیای بعد از کرونا به نظر من یه دنیای خوبی میشه. ان شاء الله مردم با اقتصاد خوب، با کار خوب، کار فراوان، به فراوانی میرسن، به نعمت میرسن. خدا ان شاء الله محافظ همه ملت ایران باشه. ما تشکر بهرامیان از گلستان، خدا
نه. خیلی از اتفاقا آرایشگرای تهرانی هم باز بودن. حالا من آدرس نمیگم، آدرسم نمیدم، ولی واقعا خیلی ها بازن، خیلی ها هم بستن و میگن اگر ما باز بکنیم اما که میاد به ما گیر میده. این از همون چیزای بی حساب کتاب دیگه، میدونی چیه؟ آلما پشت کنکوری 20 ساله گفته که سفید سفیده، چون این حدسی نمیتونم راجعش بزنم، گرچه قبل و بعد کرونا برام خیلی تفاوت نکرده، اما با امید موفقیت دوران طلایی بعد کرونا، با این حال زندگی همواره دلایلی برای خوشبختی داره. خیلی متشکرم آلما پشت کنکوریش. این کنکور تو امسال به دست از سر کچل کنکور بردار.
سلام، مهدی بابایی هستم از سروری. آقای قاضی، دنیای بعد کرونا دنیایی که بریم استادیوم بشینیم، تیم ملی رو تشویق کنیم که همه رو ببره بره جام جهانی.
ایشالله. حالا ببینیم ما میتونیم دوتا تیم رو بزنیم. چی بود؟ عراق بود یه تیم دیگه. حالا ایشالله. آوا خانم گفتن امیدوارم که بهتر از قبل باشه. آقای استیری هم پیام دادن به ما، گفتند که امیدوارم که بعد از کرونا بتونم دست مادرم رو ببوسم و دنیای بعد از کرونا دنیای قشنگی میشه اگه من بتونم دست مادرم ببوسم. ایشالله.
سعادتون قبول. دنیای بعد از کرونا ایرانی ها همه چی یادشون میده، بازم یادشون میده مثل قبلن، مثل همین الان که یادشون رفته باید بشینن تو خونه هاشون. عصرتون بخیر، خدا حافظ.
اینکه یادمون میره رو قبول دارم و اینکه خیلی الان بیرون هستن واقعا به دلیل امرار معاش، باور بفهمید. من خیلی از خودم بودم، من خونه بودم، ولی خب نمیشه، کارم شغلم جوری ایجاب میکنه که من بیام سر کار. لیلا تهرانی هست گفتن دنیا بعد از کرونا امیدوارم دنیایی باشه که انصاف محجور نمونه، در کل مطمئنم دنیا بهتری میشه. محمد زاده هم گفتن که دنیای بعد از کرونا این جاده احمدآباد مصطفی پر از چالش‌جوله است.
قبل از کرونا قدر عافیت نمیدونستیم، ولی بعد کرونا قدر عافیت میدونیم. شمس هستم، خدا.
بله و امیدوارم که هممون قدر عافیت رو بدونیم و برای بهتر شدن زندگیمون تلاش بکنیم و این جمله نکنیم تو سر خودمون. می‌دونی چی میگه قدر عافیت ندونستی؟ نه آقا، تلاش کن ان شاءالله زندگیمون بهتر بشه. محسن ولی پور گفتن که امیدوارم همه انسان‌ها بهترین‌ها رو داشته باشن، هوای همو داشته باشن ان شاءالله. پویا و بهزاد از تهران گفتن دنیا بعد از کرونا خیلی وسواسی تر میشه. 0912-79-75 هم پیامکشون رو خوندم. خیلی متشکرم از تلفن ها و پیامک کوتاه شما.
ایستگاه فرهنگ. شهروندان گرامی تهرانی، لطفاً برای همیشه در این ایستگاه بمونید.
سلام، اینجا نکات شهروندی بدیهی، کارهایی رو که باید یا نباید در شهر انجام بشه ما به شما یادآوری میکنیم.
فکر کن صبح که از خواب بیدار بشی با اولین نگاه به تقویم روی میز یاد موعد پرداخت قسطت بیفتی و بعد همسرت هم قبض برق و فیش شهریه بچه رو بده دستت و تاکید کنه که این دیگه آخرین مهلته. یا بعضیا که از کلیه درد و بیماری‌های صعب العلاج رنج می‌برن و اون روز میشه نوبت دیالیز یا شیمی درمانیشون، یا برعکس اون کسی که باید عزیزشو ببره کلینیک برای چکاپ. یا فکر کن کسی که برای داشتن یکم درآمد بیشتر ماهاست زن و بچه‌شو ترک کرده و توی یه شهر دیگه به سختی روزو به شب می‌رسونه. کسی که همه داراییش رو گوشه ای از خیابون بساط کرده، معلمی که نگران گرفتاری خانواده شاگردشه، همسایه‌ای که سرباز راه دور داره، جوانی که از محل کارش اخراج شده و هزار هزار مشکل ریز و درشتی که هممون باهاش درگیریم. دیگه دیدن و شنیدن غم و رنج و سیاهی و گلایه کردن‌های بامورد و بیمورد توی فضای مجازی گاهی وقتا از سر بگذره، اثرشو از بین میبره. یکم به جای اونا امیدواری و حس خوب منتقل کنیم. همه خسته ایم. شاید جمله امیدبخش یکی از ما روزنه‌ای در دل یکی ایجاد کنه که روزش ساخته بشه. توی فضای مجازی هم میشه مهربون بود. مهربونی که نامهربونی کرونا رو از بین ببره. مهربونی رو توی فرهنگ استفاده از فضای مجازی بیشتر بگنجونیم.
تهران من. امروز راجع به دنیای بعد از کرونا با شما صحبت کردیم. دنیای بدون کرونا هر شکلی که باشه به نظرم دنیای بسیار بهتری از قبل باید باشه. دنیایی با مردمی که یه درس بزرگ از این ویروس گرفتن. دنیایی با مردمی که اغلب اونها از یه امتحان خیلی سخت سربلند بیرون اومدن. مردم دنیای بعد کرونا باید مردم قدرشناس‌تر، مهربان‌تر و همدلتری باشن و برای تغییر خودشون یه کاری بکنن، برای تغییر جامعه‌شون باید یه کاری بکنن. مردمی با لبخندهای زلالتر، با دستهای بخشندتر، با دلهای دریاییتر. دنیایی بعد از کرونا رو بیشتر از قبل انشالله که دوست داشته باشی. بیاییم برای دنیای بعد از کرونا فکر کنیم، دعا کنیم و بیشتر عمل کنیم. التماس دعا.
صدای شهر. عصر بهاریتون بخیر. با بخش پایانی صدای شهر در هفتم اردیبهشت 99 حدود 5 دقیقه همراه شما هستیم.
استدیو صدای شهر رادیو تهران.
شهروندان عزیز، گفتگو میکنم با آقای مهندس شهیدزاده، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران. آقای مهندس سلام، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حسینی و به شنوندگان عزیزتون هم عرض ارادت دارم.
درود بر شما. آقای مهندس، در ارتباط با روزهای پاک و هوای سالم که مطرح شده بود در طی روزهای اخیر، در این رابطه می‌خواستیم توضیح بفرمایید در مقایسه با بهار امسال و بهار سال گذشته و یک ارزیابی داشته باشیم از این موضوع.
حتما خدمتتون عرض بکنم که ما هر ساله در شروع سال جدید به دلیل ناپایداری‌های جوی زیادی که داریم، معمولا هوا تعداد روزهای زیادی پاک و قابل قبول هست و کمتر دیده شده که در طول ابتدای سال ما روزهای آلوده داشته باشیم. امسال هم مستثنا نبوده. در فروردین ماهمون ما 14 روز هوای پاک رو داشتیم در تهران و 17 روز هم هوای سالم یا قابل قبول. نسبت به سال گذشته که گفتید مقایسه بکنیم، این رو بعد خدمتتون عرض بکنم که از ابتدای امسال استانداردهای محاسبه شاخص روزانه تغییر کرده و سختگیرانه تر شده. برای مثال اگر قبلا ما ذرات معلق شهر تهران اندازه گیری کردیم و تا زیر 15.4 گرم بر متر مکعب بود، این رو پاک در نظر می گرفتیم، اما الان این عدد اومده به 12 رسیده. یعنی همین که میزان ذرات معلق از 12 میکروگرم در متر مکعب بالاتر بره، از محدوده پاک خارج میشیم و وارد محدوده قابل قبول یا سالم میشیم. برای همین این که بیایم مستقیما اعداد امسال و پارسال رو، تعداد روزهای پاکش رو با هم مقایسه کنیم، خیلی شاید صحیح نباشه، اما در هر صورت ما در سال گذشته در فروردین ماهمون 21 روز هوای پاک و 10 روز هوای قابل قبول داشتیم. عرض کردم پارسال استانداردها سختگیرانه تر بود برای محاسبه شاخص، امسال سختگیرانه تر شده.
بله.
ما توی ایستگاهامون برای آلاینده های هم که اندازه گیری میکنیم، در خیلی از اوقات سمت شرق مخصوصا در حوالی میدان شهید کلاه دوز غلظت آلاینده های بیشتری داریم. این چند تا دلیل میتونه داشته باشه، بسته به اینکه شرایط طبیعیمون به چه صورت هست. مثلا الان جهت باد کدوم سمتیه، الان فرض بفرمایید چه ساعت روزه و چه خودروهایی دارن تردد میکنن. همینجور که میدونید در شرق تهران ما کمربندی دیگه‌ای نداریم غیر از همون بزرگراه بسیج که میاد به سمت شمال شرق تهران و خودروهای سنگینی که از غرب یا از جنوب میان وارد میشن و بخوان به سمت شمال ادامه این مسیر بدن، مجبورن از اون بزرگراه استفاده بکنن که کاملا در شرق تهران هست. در کنار اون هم ما کوههایی رو داریم، ارتفاعاتی رو داریم در سمت شرق تهران که باعث میشه آلودگی ها از اون سمت نتونه خارج بشه و چون باد تهران اغلب باد غالبش باد غرب و شمال غرب هست، این آلودگی ها میاد تجمع میکنه سمت شرق تهران و گاهی اوقات اونجا ما آلودگی بیشتری می‌بینیم. خودروهای سنگین، خودروهای دیزل که از اون محدوده عبور میکنن، مسلماً تأثیر زیادی در بالا رفتن آلودگی‌هایی که در شرق تهرانه دارن، که تا اونجایی که میدونم قرار بوده یک کمربندی دیگه‌ای در یک کمی دورتر ساخته بشه که از اون سمت کوه‌ها خودروها بتونن برن و خودشونو به جاده‌هایی که به شمال میره برسونن.
نهایتاً ارزیابی و جمع‌بندی جناب‌عالی با توجه به اینکه محدوده طرح ترافیک این روزها اجرا نمیشه، پیش‌بینی و توصیه حضرت عالی خیلی کوتاه ممنون شد.
باید بگم که خدا با ما همراه بوده، این ناپایداری جوی باعث شده که آلودگی زیادی که داره تولید میشه در تهران نمونه. اگر ما یه مقدار هوامون تغییر کنه و هوا پایدار بشه و ساکن بشه، مطمئن باشید که ما خیلی زود وارد روزهایی میشیم که آلودگی از شاخص آلودگیمون از صد رد میشه و برای افراد حساس ناسالم خواهد شد. اینه که من توصیه‌ام اینه، حداقل اگر از خودروشون استفاده میکنن حتما خودروشون معاینه فنی داشته باشه و اگر میتونن حداقل هر دو نفر با یه خودرو بتونن بیان که این تعداد خودروها کمتر بشه و آلودگی کمتر ایجاد کنه.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
چیزی دیگه که همه دوستش دارن. آلیسه با تمش، آلیسه با تمش.